بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري فيسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. همچنان بحث درباره مبانی اجتهاد یا به قول بعضی دیگر منابع اجتهاد. چهارده تا را عرض کردیم، پنجتاش ادبی بود، لغت و صرف و نحو و معانی و بیان، سه‌تاش عقلی بود، کلام و فلسفه و منطق. این هشتا. سه‌تاش مربوط به حدیث بود، رجال و درایه و علم الحدیث، شد یازده تا. سه‌تاش هم دیگه مربوط به چیزایی بود که نزدیک به فقه بود، یعنی تفسیر بود و علم اصول بود. دیگه چی؟ بله، خب حالا شد سیزده تا. بله، چهارده میشم یادمون، حالا میخواییم پومزه همی رو بگیریم. اون عبارت هست از قواعد فقهی. آیا قواعد فقهی جزء علم اصول یا جزء علم فقه؟ خب فقه فروعی که دیگه شسته رفته میشه برای عمل، چه عمل مجتهد چه عمل مقلد. میگن هو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه ان ادلتها التفصیلیه. فقیه اینه که علم پیدا کنه به احکام شرعیه فرعیه، ان ادلتها التفصیلیه. این فقه، یعنی یه مسئله را شسته و روفته در اختیار قرار میگیره برای عمل، حالا چه عمل خود فقیه و چه عمل عوام که میخوان تقلید بکنن. میشه فقه. و بالا قواعد فقهی آیا جزء فقهه؟ مثلا قاعده ید یا قاعده علل ید، دو تا قاعده است، قاعده ید قاعده علل ید، که همون قاعده زمانه. یا قاعده طهارت، کل شیء لک طاهر. یا قاعده حلیت، کل شیء لک حلال. آیا اینا جزء فقه هست؟ یعنی واقعا میشه اینا رو داد به مقلدین که بر طبق اینها عمل بکنند؟ نه، معلومه که جز علم فقه نیست. اینها یک قواعدی هستند که در اکثر ابواب فقهی مورد استفاده واقع می شوند، چه بسا در همه ابواب هم باشه و چه بسا در اکثر ابواب فقهی. از اینها استنتاج می کنیم در ابواب مختلف فقهی و نتیجه می گیریم. اون نتیجه هاش میشه احکام شرعی فرعی. خب واقعا بعضی از مجتهدین هم در تفریع فروع یک ید طولایی دارن، واقعا در تفریع فروع خیلی جدی هم، خیلی دقیق هم. مثلا این عروت الوثقای مرحوم سید کاظم یزدی واقعا در تفریع فروع خیلی مهارت به خرج داده، مسائل مختلفی از دید تفریع فروع مطرح کرده. بله، من هیچ وقت یادم نمیره بعضی از اساتیدی که درس خارج میگفتند و حالا مرحوم شده اند. بله، دو تا درس صبحا بود در مسجد اعظم. خود آقای بروجردی هم واقعا در تفریع فروع یاد طولایی داشت. بله، خب بعد از مرحوم آقای بروجردی دو تا درس صبحا در مسجد اعظم گفته میشد، یکی این طرف یکی اون طرف، فاصله هم بینشون نبود، یعنی همزمان گفته نمیشد، فاصله هم نداشت، این درس تمام میشد اون درس شروع میشد. رضا خیلی از طلاب هر دو درس شرکت میکردن، خود من هم وقتی فرصت داشتم هر دو درس شرکت میکردم. حالا جالب این بود، یکیشون طراحی میکرد و مطالب را همچی طراحی میکرد، شسته رفته، اصلا دنبال تفریع فروع نبود، ولی مسائل را حسابی طراحی میکرد و بعدم نتیجه گیری و خلاصه گیری و یک روش خاصی داشت. یکی دیگهشون مقابلش در تفریع فروع خیلی دقیق تفریع فروع میکرد. این بود که هر دوشون واقعا جالب بودن، یکی از اون نظر یکی از اون نظر. بله، خب این مسئله تفریع فروع واقعا مسئله خیلی مهمیه، خیلی اهمیت داره و باید فقیه بتونه فروع رو در بیاره. مثلا حالا به عنوان نمونه مرحوم
آقایون اسمشون هم میبردید،
حالا شاید بعد از درس اسمشون برد. بله، عرض کنم حضورتون که بله، مرحوم سید در عروه در همین بحث مکان نمازگزار و محل سجده راجع به همین، بله، یه فصلی داره، فی مسجد الجبهه من مکان المسلی، یه فصل خودش. بله، اون وقت ایشون ذیل همه این قاعده ای که در فقه بحث می کردیم که بله لا یسجد الا علی الارض او مایون و توفیها الا المعکول و الملبوس، مضمون روایت هم هست. بله، هرچه از زمین می روید الا المعکول و الملبوس. حالا این مرد بزرگ، این فقیه بزرگ 28 تا مسئله از همینجا در آورده و تفریع فروع کرده و اینم هنر مرحوم یزدی هست در عروت الوثقا. خب امام هم تحریر الوسیله نوشته، البته وسیله مال مرحوم استبوالحسنه، بله اصلش مال اونه، امام تحریر کرده یه خورده تفصیل داده مثلا. اینم از لحاظ تفریع فرو دیگه دستکنی از عروه نداره، یعنی میشه گفت که بله اگه بخوایم نمره بدیم باید نمره یک رو از لحاظ تقدمش بدیم به اون سید. عرض کنم که به صاحب عروه نمره بعدی رو بدیم به بله تحریر الوسیله. اینا خیلی مهمه که تفریع فروع کردن و روایت هم که داریم علینا القاء الاصول و علیکم ان تفرعوا. خب اینا این علیکم ان تفرعوا رو محکم گرفتن تا توانستن مثلا از یه روایت الا المعکول و الملبوس. خب مرحوم سید میبینید که اینجا 28 تا مسئله در آورده، بله. خب فقه همینه، خب العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلتها تفصیلیه، فقه، بله. اما قواعد فقهی این نیست، قواعد فقهی اوناست که در اکثر ابواب فقه، اگر نگیم همه، در اکثر ابواب فقه کار آمدن و از اونها می شود نتیجه گرفت و تطبیق کرد بر فروع. ولذا کتاب های مختلفی در باره قواعد فقهی نوشته شده، هم در دوره معاصر هم در قبل. مثلا قواعد علامه ظاهرن همین قواعد فقهیه هست، مثلا مرحوم بجنوردی در نجف قواعد نوشته، در حوزه علمیه هم که آیت الله مکارم قواعد نوشتن. ولی الان من میبینم، آگهیشو میبینم که یه آقایی که حالا اسمشم تو پیاما هست ولی من اسم یادم میره، حافظم از نظر اسم ضعیفه، بله، عرض کنم که ایشون الان چندین جلد قواعد هر از 6 ماه یه سال میبینیم یه پیام میاد از یکی از انتشارات، بله فلان جلد از قواعد فقهیه در آمد، دارن کار میکنن. حتی بعضی از اساتید دانشگاهی که در علم حقوق دانشکده حقوق بودن، اینا واقعا دنبال این بودن، اونا برای این دانشجوی حقوق قواعد می نوشتن، تا به فارسی هم نوشتن، مثل مرحوم دکتر گرجی که البته ایشون هم تحصیل کرده نجف بود و شاگرد مرحوم آقای خویی هم بود، اون تا دیگه آمده بود تهران و عمامه رو هم برداشته بود و در دانشگاه تهران تدریس می کرد، بله. ولی خیلی مرد وارسته ای بود، خیلی مرد واقعا متخلق هم بود، من خیلی بهش واقعا ارادت داشتم، اونم به من خیلی لطف داشت، بله. وقتی یه ورقه امتحانی تصحیح کرده بود، بله، اومد کلاس به هم گفت که ورقت دادن 20 ولی نخوندم، چون دیدم اگر بخونم ممکنه یک اشکالی چیزی به نظرم بیاد نتونم 20 بدم. نه که ورقت رو نخونده به نمره 20 دادم، بله، لطف مخصوصیشون به من داشت، خدا رحمتش کنه انشاءالله، بله. در هر حال این مورد توجه بوده، هم حقوق دانها به این توجه کرده اند و هم فقها و حقوق دانا هم به علت همین که سرکارشون به هر حال با فقه و فقاهته، چون حقوق مدنی برگرفته از فقه، یعنی هم در همون رژیم های قبل نشستن یه عده فقیه، عرض کنم که قانون مدنی ایران رو نوشتن مطابق اقوال مشهور فقها، این فقه، کمی بعضی جاهاش مثلا رژیم توش دست برد و تغییراتی داد و و الا اصلش همون فقه در جمهوری اسلامی هم این ادامه پیدا کرده. اگر عرض کنم چیزی لازم بوده کم زیاد کردن، ولی همونه، چون این فقه حقوق مدنی ایران. در هر صورت عرض کنم حضورتون که این قواعد فقهی معلومه که جزء فقه نیست، بالاتر از فقه. حالا میشه بگیم مثلا جزء علم اصول. خب شما میبینید در علم اصول راجع به قواعد فقهی بحث نمی کنن، کارش ندارن. دلیلش هم روشنه، چون علم اصول بحث میکنه از قواعدی که این قواعد میشوند کبرای استنباط در علم فقه. مثلا میاد حجیت خبر واحد رو ثابت میکنه و بعد فقیه از این استفاده میکنه، یا مثلا حجیت ظن مطلق در حال انسداد رو مثلا ثابت میکنه، خب فقیه از این استفاده میکنه اگه انسدادی باشه. عرض کنم حضورتون که مثلا حجیت ظواهر، خب فقیه هم از ظواهر استفاده میکنه. بله. یا مثلا دلالات امر بر وجوب، یا دلالات نهی بر حرمت. بله. یا مثلا قواعد مربوط به عام و خاص، مربوط به مطلق و مقید، مربوط به مجمل و مبین. بله. اصول عقلی، اصول لفظی، کبریاتی از اینها در میاد که اینها در فقه می شود بهش تمسک کرد برای استنباط. بله. اما قواعد فقهی که در علم اصول بحث نمیشه. بنابراین عرض کنم میشه علم مستقلی، نه جز علم اصوله نه جز علم فقهه، خودش یه علمیه. و فقیه باید این قواعد را هم ان ادلتها تفصیلیه اثبات بکنه تا بعد بتونه در فقه از این قواعد بهرمند بشه و استفاده بکنه. علاهذا میشود گفت که این قواعد فقهیه هم یکی از مبانی استنباطه و باید این را هم در کنار اون 14 تایی که گفتیم باید اینم قرارش بدیم. پس تا اینجا میشود 15 تا. خب حالا بریم سراغ یک مسئله دیگری و اون مسئله زمان و مکان. زمان و مکان چطور؟ آیا اینها هم میتونیم از مبانی قرار بدیم؟ مبانی استنباط، یعنی فقیه باید زمان شناس باشه، باید مکان شناس باشه، برای خاطر اینکه بسیاری از احکام هستن که در زمان مختلف تغییر میکنن یا در مکانهای مختلف تغییر میکنن. فقیه باید اینا رو بدونه، و اگر تأثیر زمان و مکان رو در احکام توجه نداشته باشه جمود پیدا میکنه. بله. مثلا شما اگر لب دریا بخواید آب بخواید، اونجا آب مفتیه، آب مجانیه، دریاست دیگه، برای همه عرض کنم که سبیله. اما همین آب رو مثلا اگه شما سر چشمه باشید، چشمه دماوند که شیشه های آب پر میکنن به چه قیمتی میفروشن، حالا اگه سر چشمه باشید و آب کسی به شما نمیفروشه، آب مجانیه، اون رایگانه، همو آب میکنن تو شیشه. عرض کنم حضورتون که از تو کارخونه ها این شیشه ها رو عرض کنم سربسته میارن بیرون به قیمت گزاف میفروشن به مردم، همو آبه، اونجا قیمت نداره اینجا قیمت داره. ببینید مکان که عوض میشه، مکان که تغییر میکنه، حکم هم عوض میشه. آبی که اونجا مجانیه اینجا قیمت داره، اینجا گرانه. بله. چه بسا قطره چکونی به مردم میفروشن این آب رو. بله. و همینطور بله خیلی امور دیگر هم همینجور که در زمان و مکان تغییر میکنه، حکمش فرق میکنه. مثلا عرض کنم حضورتون که فرمودن که تناکهو تناسلو یا تناکهو تکسرو فانی اباهی بکم الامم ولو به سکت. خب در شرایطی که کثرت جمعیت و افزونی جمعیت برای قوت و برای قدرت لازم بوده، ضروری بوده، خب ممکنه در یه زمانی این چنین نباشه، اصلا ممکنه انفجار جمعیت باشه. بله، یعنی جامعه به یه مرحله رسیده که دیگه الان انفجار جمعیته. خب حالا هم میتونیم بگیم تناکهو تناسلو یا تکثرو. خب تکثر حاصل شده دیگه، تحصیل حاصله. بله، هی زیاد کنن هی زیاد کنن، وقت انفجار جمعیت دیگه ادارش نمیشه بکنی، مدرسهش نمیشه تأمین کنی، لباسش نمیشه تأمین کنی. عرض کنم حضورتون که شغلش نمیشه براش تأمین کرد، دولت ها توش میمونن. بله، بنابراین ممکنه این حکم تغییر بکنه. در اون زمان اونجور بوده، در یه زمان دیگری این چنینه.
استاد ما این بحث نسل رو ما اصلا قبول نداریم. ما میگیم این حکومت اشتباه کرد، علمای هم که پشتیبان این بودن اینا با فردا قیامت جواب بدن. استاد
بنده نمیخوام بگم الان ایران انفجار جمعیت شد.
نه نه، هم موقع استاد میگم یعنی واقعا کسی هم که پشت این جریان بودن، دشمن یه هزینه ای مثلا فرض کن کرد تو جنگ 8 سال جنگ 200,000 شهید گرفت، ولی راحت با همون برنامه بدون هیچ هزینه جلو نسل شیعه رو گرفتن.
بله، خب الان مثلا عرض کنم که این کشورهای غربی اروپایی اینا مواجهن با قلت جمعیت، ولذا مهاجر میپذیرند. بله، مهاجر پذیر هستن، از هر جا میره ایرانی ها خیلی دارن میرن تو کشورهای غربی و جذبم میشن. به هر حال کاری، حالا ولو مثلا ظرفشویی باشه، کاری هم گیرشون میاد، یه حقوقی هم میگیرن، اونجا زندگی میکنن. بله، مهاجر رو میپذیرن به خاطر اینکه کاهش جمعیت، یعنی خانواده ها معمولا مثلا تک فرزندی هن. یا حد اکثر مثلا 2 فرزند دارن، یعنی که جمعیت خیلی افت کرده، خیلی پایین اومده و احساس میکنن کمبود دارن، ولی زا میگن حالا اگر خودمون نمیتونیم تولید کنیم لااقل تولید دیگرون رو بیاریم اونجا. بله، اینا رو جذبشون بکنیم. ولی زا مهاجر پذیرند و راحت هم میپذیرند و عرض کنم که خیلی از افراد میرن اونجا ها. بله، مشغول میشن و بله، مخصوصا اونا هم که پول داشته باشن با پول برن که دیگه حسابی تحویلشون میگیرن. اونایی که دست خالی میرن یه مقداری شاید مشکل داشته باشن. خب خیلی ها اینجا عرض کنم خونه هاشون میفروشن و عرض کنم ملکشون میفروشن و پولا رو جمع میکنن و تبدیل به ارز میکنن و بلند میشن با دست پر میرن. اونا با آغوش باز اینا رو میپذیرن، ما اینا رو از دست میدیم، اونا راحت اینا رو جذب میکنن و اینا رو میگیرن. بعضی هم که در حکومت دزدی میکنن، بعد دوزیشون داره کشف میشه، پولا رو بر میدارن، فرار میکنن، میرن که میرن. بله، برحال عرض کنم حضورتون که زمان و مکان فرق میکنن. بله، و این تأثیر داره در احکام شرعی، حتما تأثیر میکنه. مثلا فرض کنید که معامله خون جایز نبوده، اما امروز با همین خون جان خیلی ها یا سلامت خیلی ها حفظ میشه، بنابراین همین خون امروز بها داره، امروز معامله میشه. در اون شرایط زمانی و مکانی معامله خون حرام بود، ولی الان نه، الان خون بها داره، خون قیمت داره و خرید و فروش میشه. یا مثلا اعضای بدن، بله، با مثلا یه کلیه، یه آقای اون روز عضو خبرگانم هست، مقدار ناراحتی کلیه داره، گفتم چطوری؟ گفت که یه کلیه میخوان برام تهیه کنن، گفتن 400 میلیون تومان. گفتم واقعا به به آدم سه چهار تا کلیه اضافی داشته باشه، کلیه ها رو بفروشه، دونه 400 میلیون تومان. بله، عرض کنم حضورتون که خب حالا کلیه مثلا کلیه انسان که قدیم قیمتی نداشته، بهایی نداشته، ولی امروز معامله میشه، معامله عقلایی هم هست، پولهای حسابی هم میدن میگیرن. راجع به این ممکنه بگید مثلا میته هست، معامله میته دیگه بله جایز نیست، ولی مگه کلیه مرده رو معامله میکنن؟ اگه اینجور بود همه این مرده ها رو میشکافن، کلیه هاشون در میآوردن میذاشتن برای افراد، کلیه مرده به درد نمیخوره. بعضی ها گفتن نه میته هست، معامله میته جایز نیست. نه، ما کلیه مرده معامله نمیشه، کلیه زنده. یا مثلا اونهایی که عرض کنم مرگ مغزی دارن ولی بدنشون سالمه، فعالیت میکنه، ولی در حال مثلا اغما هستن و همین هم اعضای بدنشون قیمت داره. بله، اینا رو بعضی ها اهدا میکنن، بعضی ها میفروشن. بله، خب اینا در یه زمانی قیمت نداشته، در یه زمانی ارزش نداشته، بها نداشته، ولی امروز بها داره، امروز قیمت داره، برای اینکه جان بعضی ها از همین طریق حفظ میشه. این است که شرایط زمان و مکان مؤثره، زمان و مکان در احکام مؤثره. حضرت امام هم که به مسئله زمان و مکان خیلی توجه کردن ایشون و این رو بها دادن. بله، خب حالا اگر فقیه زمان شناس نباشه، اگر فقیه مکان شناس نباشه، میشه یه آدم عرض کنم که خیلی با یک دید خیلی تنگی میخواد به دنیا و به زندگی مردم نگاه بکنه و این نمیتونه رهبری بکنه، این نمیتونه جامعه را اداره بکنه، جامعه را هدایت بکنه، مخصوصا اون فقیهی که میخواد در رأس قرار بگیره، حالا در رأس حکومت باشه یا چه بسا در رأس حکومت هم نیست ولی میبینیم همه کارا رو داره میکنه، در رأس حکومت هم نیست. مثلا آقای سیستانی، ایشون داره ولایت فقیه رو در کشور عراق اعمال میکنه در حالی که اسمش هم این نیست که مثلا اونجا حکومت زیر نظر ولی فقیه. اینه که فقها هر چند که حکومت هم دستشون نبوده ولی اعمال ولایت میکردن. مثلا عرض کنم که مرحوم میرزای شیرازی یک دو تا کلمه می نویسه که الیوم استعمال تنباکو به منزله چیه؟ حرب با امام زمان. همچه عبارت پدر انگلیس در میاره این. بله، تمام قلیونا شکسته میشه، حتی تو حرمسرای ناصرالدین شاه زنهای ناصرالدین شاه قلیونا رو میشکنن، این بیچاره خبر نداشته که قلیونا رو شکستن. بعد قلیون میخواد، میگن قلیون کجا؟ مرجع تقلیدمون دستور داده حرام، قلیونا رو شکستیم، همه رو ریختیم دور. بله، میگه آخه باید از من اجازه بگیرید. میگن نه، اینجا دیگه لازم نبود از تو اجازه بگیریم، همون کسی که ما رو برای تو حلال کرده همون تنباکو رو حرام کرده، لذا ما قلیونا رو شکستیم. خب داره اعمال ولایت میکنه. این قضیه سبب میشه که دشمن نسبت به حوزه های علمیه، نسبت به فقها حساس میشه که اینا رو باید سرکوب کرد، فکری برای اینا باید کرد، چون اینا یه دفعه میشن سد راه استعمار و استثمار و جلو و همه چیز میگیرن. اینا که دیگه از زمان میزا این توطئه های اجنبی علیه فقاهت و علیه فقها و علیه حوزه های علمیه خیلی شدت پیدا کرده، بلکه مثلا بتونن خودشون مرجع بسازن، بتونن مثلا خودشون ولی فقیه درست بکنن، که تو مشت خودشون باشه و در اختیار خودشون باشه. اون سبب میشه که روی این مسئله اینا حساسیت پیدا بکنن. بله، شاه مردم یک کتابی نوشته بود، انقلاب سفید، بله، و این کرده بودن جزء کتب درسی دبیرستانها. اونجا یه جمله داشت شاه مردم، گفته بود که ما میخواستیم اصلاحات ارضی بکنیم، همه چی رو آماده کردیم، یک مقام غیر مسئولی مخالف بود و ما نمیتونستیم اجرا بکنیم. صبر کردیم تا ایشون از دنیا رفت، اون وقت برنامه رو شروع کردیم. منظورش مرحوم آقای بروجردی بود. بله، تا آقای بروجردی زنده بود جرأت نکردن این مسئله اصلاحات ارضی رو بیارن به میدون. بعد از آنی که ایشون از دنیا رفتند و مرحوم شدند، اینا شروع کردن. ساری هنم نوشته بود یک مقام غیر مسئول، چون در قانون اساسی بود که فقها، مجتهدین، مراجع تقلید مسئولیت دارن. این تو قانون اساسی رژیم گذشته بود. این است که جرأت نکرد به اجرا در بیاره به خاطر قدرت مرجعیت. بله، بنابراین حتی اون زمانهایی هم که مثلا بحث ولی فقیه مثل حالا شفاف نبوده، اون زمان میرزای شیرازی از ولایت فقیه استفاده میکنه و همینطور در گذشته های دور و نزدیک. هلوم مجر و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و آله الطاهرین. غفر الله لنا ولكم.